سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. چین و تاجکستان در یک بیانیه مشترک از ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان حمایت کردند. این دو کشور دیروز 5 جولای در این بیانیه گفتند که باید در چنین حکومت گروه های مختلف قومی، مذهبی و سیاسی حضور داشته باشند. آنها همچنان تاکید کردند که افغانستان باید یک کشور مستقل، بی‌طرف، متحد، فراگیر، صلح‌آمیز و عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر باشد. چین و تاجکستان همچنان صلح و ثبات در افغانستان را به نفع کشورهای منطقه دانستند. بیانیه مشترک دو کشور در جریان سفر رسمی شی جین پینگ رئیس جمهور چین به تاجکستان پس از اشتراک او در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در قزاقستان صادر شده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان باران شدید را در 10 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. در اطلاعیه‌ای که این اداره نشر کرده آمده که از 5 تا 6 جولای میزان بارندگی در ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی 15 تا 30 میلی متر خواهد بود. ریاست هواشناسی پیش از این گفته بود که در ولایت های شرقی، شمال شرقی، شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی افغانستان از جمله سالنگ وزش تند باد و طوفان پیش بینی شده که سرعت آن میان 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. کنسولگری طالبان در شهر کراچی پاکستان از رهایی 9 زندانی به شمول یک کودک از زندانهای سند خبر می‌دهد. این کنسولگری دیروز 5 جولای در صفحه اینترنتیش گفت که رها شده ها همین امروز با خانواده هایشان پیوستند. بر اساس گزارش ها این افراد کارت مهاجرت هم داشتند، اما باز هم توسط پلیس بازداشت شدند زیرا از مدت اعتبار کارت هایشان گذشته بود. اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان بدون مدرک از پاکستان از اول نوامبر پارسال آغاز شده که کماکان ادامه دارد. ایران نیز اخراج افغانها را افزایش داده است. با سلسله رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا یا یورو 2024 امشب دو مسابقه پایانی برگزار می‌شود که انگلستان و سوئیس با هم رقابت می‌کنند و هلند و ترکیه در برابر هم قرار می‌گیرند. دیروز 4 تیم با هم رقابت کردند. نخستین مسابقه یک چهارم نهایی را تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و آلمان در شهر اشتوتگارت آلمان با هم برگزار کردند. اسپانیا 2-1 آلمان میزبان را شکست داد و به عنوان نخستین تیم به نیمه نهایی صعود کرد. اما در مسابقه دوم تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و فرانسه با هم در شهر هامبورگ آلمان به میدان رفتند. در این مسابقه فرانسه در ضربات پنالتی 5-3 پرتغال را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. بدین ترتیب تیم‌های اسپانیا و فرانسه در مرحله نیمه نهایی یورو 2024 با هم حریف شدند. یکی از رهبران برجسته گروه حماس میگوید که انتظار دارند به زودی پاسخ از اسرائیل برای توقف جنگ در غزه دریافت کنند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. اسامه همدان دیروز 5 جولای به خبرگزاری فرانس پرس گفت که ممکن است این پاسخ صبح امروز به آنها برسد و در نتیجه جنگ غزه متوقف و گروگان‌ها آزاد شوند. او افزود که شاخه نظامی حماس همچنان در وضعیت خوبی به سر می‌برد و توانایی جنگیدن با نیروهای اسرائیلی را دارد. همزمان با این مذاکره کننده های اسرائیلی بر رهبری دیوید پارنیار رئیس سازمان اطلاعاتی آن کشور پس از گفتگو با میانجی ها در قطر دوباره روانه اسرائیل شدند. و در نتیجه یک رویداد ترافیکی در جنوب شرق برزیل 10 تن کشته شدند و ده تن دیگر زخم برداشتند. مقام های ایالت ساو پاولو گفتند که این حادثه که پس از حامل جهانگردان بود صبح دیروز 5 جولای به وقت محلی رخ داد. دفتر وزیر امنیت عمومی در ساو پاولو به خبرگزاری فرانسه گفته که در این رویداد علاوه بر 10 کشته 42 تن دیگر زخم برداشتند که وضعیت 5 تن آنها وخیم خوانده شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. مؤسسه مینپاکی ام دی سی میگوید ماین ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان هر ماه بیش از 70 قربانی و زخمی بر جای میگذارد. رئیس این مؤسسه میگوید
تقریبا 2/3 خاک افغانستان، یعنی از 400 ولسوالی افغانستان 266 ولسوالیش توسط ماین ها و مواد نامنفجر شده آلوده است.
نگرانی شماری از افغانها از رد درخواست پناهندگیشان از سوی جرمنی. این افغانها که در پاکستانن ابراز ناامیدی میکنن.
یک شوکی خیلی جدی دیدیم از حالت که بالای ما آمده. تاسفانه که جبرانشان خیلی دشوار است، هم لحاظ اقتصادی، هم لحاظ اجتماعی، هم لحاظ روانی، که تاسفانه خیلی ضربه جدی دیدیم.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که صدر اعظم جدید بریتانیا پس از پیروزی قاطع در انتخابات برای بازسازی کشورش تعهد سپرد. انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی جی آی زید اعلام کرد که فعالیت های مستقیمش در افغانستان را متوقف می کند. این تصمیم چه عواقب برای افغانستان خواهد داشت؟
نگرانی مویی است اگر این موسسه از افغانستان خارجچه ها و کمک ها به دست رویه کس دارده، این کمک ها دست به دست شد و مقدار ناچیزش به ما مستحقین برسه.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مؤسسه ماین‌پاکی ام دی سی میگوید ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان هر ماه بیش از 70 قربانی و زخمی بر جای میگذارد. رئیس این مؤسسه بر رادیو آزادی گفت که ماین و مهمات منفجر ناشده تا هنوز در 2/3 افغانستان وجود دارد. معلولان میگویند که وضعیت زندگیشان در افغانستان دشوار است و دولت‌ها برای آنها رسیدگی لازم نکردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
با وجود تلاش‌ها برای پاکسازی خاک افغانستان از ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده، تا هنوز 2/3 خاک افغانستان آلوده است. شهاب اکینی رئیس مؤسسه ماین‌پاکی ام دی سی میگوید که ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده هر ماه بیش از 70 قربانی و زخمی بر جای می‌گذارد که بیشتر قربانیان و مجروحان کودکان هستند. آقای حکیمی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که زمین‌های آلوده با ماین و مهمات منفجر ناشده هنوز هم جان میلیون‌ها تن را در افغانستان تهدید می‌کند.
تقریبا 2/3 خاک افغانستان، یعنی از 400 ولسوالی افغانستان 266 ولسوالیش توسط ماین ها و مواد نامنفجر شده آلوده است. در حدود 3 میلیون مردم افغانستان در حدود 1 کیلومتر دورتر از ساحات ماین زندگی می کنند.
به گفته حکیمی ولایت های اروزگان، کندوز، هلمند، کندهار، کنر، بادغیس، فاریاب، ننگرهار، غزنی، فرا و میدان وردک بیشتر با تهدید ماین و مواد منفجر ناشده روبرواند. بیشتر ماین ها و مهمات در زمان تهاجم شوروی سابق و سالهای پس از آن در افغانستان کارگزاری شدند. در چند دهه گذشته ماین ها و مهمات مختلف جنگی توسط شورشیان ضد دولت ها برای هدف قرار دادن کاروان های نظامی جاسازی شده، اما در بیشتر رویدادها تلفات غیر نظامیان را به بار آورده است. شفیق الله افغان یک معلول است که در ننگرهار زندگی می کند و مسئولیت خانواده‌اش را نیز با عهده دارد. او چند سال پیش هر دو پایش را در نتیجه انفجار بم کنار جاده از دست داد.
برای ما به موقع پول پرداخت نمی کنند. مشکلات زیاده برای ما ایجاد کرده. برای افراد معلول خودشان سالانه 100 یا 120 هزار معاش می دهند. برای ما سالانه 35 هزار، 34 هزار یا 18 هزار می پردازند. این مقدار پول به هیچ صورت برای ما کافی نیست.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده که از جنوری سال 2022 تا فوریه 2024 در حدود 1400 تن در نتیجه انفجار ماین و سایر مهمات منفجر ناشده زخم برداشتند که 86% درصدشان کودکان بودند. فرید احمد امویون مدیر و رئیس برنامه های اداره ماین پوکی الوتراس در افغانستان ماه گذشته گفت که بازگشت دسته جمعی افغان ها از کشورهای همسایه خطر زخمی شدن افراد در انفجار ماین و مهمات منفجر ناشده را افزایش داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که از مبدل شدن افغانستان به لانه تروریسم باید جلوگیری شود. آقای گوترش به روز پنجشنبه 14 مای سرطان در 24مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای بر نیاز برقراری صلح در افغانستان و ایجاد حکومت همشمول که به گفته او به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی مدغم شود تأکید کرد. بیشتر در این گزارش از همکارم.
آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که باید از تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم جلوگیری شود. آقای گوترش روز پنجشنبه 4 جولای در 24مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای بر نیاز صلح در افغانستان و ایجاد حکومت همشمول که به گفته او به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی مدغم شود تأکید کرد. او گفت:
ما در افغانستان به صلح و حکومت همشمول نیاز داریم که به حقوق بشر احترام بگذارد و با جامعه جهانی متحد باشد. همه کشورها باید یک دست شوند تا بلانه هرس افغانی در افغانستان مبدل نشود.
سرمنشی ملل متحد گفت سازمان ملل متحد آماده است که در تمام جهان در بخش مبارزه با هرس افغانی با سازمان همکاری شانگهای کمک کند. او تاکید کرد که برای همه کشورها مهم است تا از تبدیل شدن افغانستان به لانه تروریسم جلوگیری شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات آنتونیو گوترش و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته است که حکومتشان همشمول است و حقوق همه مردم در آن تامین است. نشست دو روزه سران سازمان همکاری شانگهای روز چهارشنبه با شعار تقویت گفتگوهای چند جانبه تلاش برای پیشرفت دوامدار آغاز شد. روز پنجشنبه در اعلامیه این نشست نیز بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید شده و در آن گفته شده که صلح دائمی یگانه راه ایجاد حکومت همشمول در افغانستان است که باید به همه سیاسیون و اقوام در آن سهم داده شود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در این نشست یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت طالبان باید اطمینان بدهد که از خاک آنها بر ضد کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد، موضوعی که طالبان بارها آن را گفتند. شهباز شریف گفت صلح تمام منطقه وابسته به همین است. رهبران و نمایندگان کشورهای روسیه، هند، ایران، چین، قرقیزستان، پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، بلاروس، منگولیا، آذربایجان، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و ترکمنستان در این نشست اشتراک کرده بودند. افغانستان یکی از اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای است و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کرسی این کشور در نشست‌های این سازمان خالی است و اجازه شرکت در این نشست‌ها را به دست نیاورده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. جرمنی درخواست پناهندگی شماری از افغانهای را رد کرده که در پاکستانند و پیش از این برایشان وعده پذیرش داده شده بود. برخی از رسانه‌های جرمنی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده که آنان می‌توانند در هر مرحله درخواست یک پناهنده را رد کنند. شماره از پناهجویان افغان در پاکستان از رد شدن درخواست پناهندگیشان از سوی جرمنی ابراز نگرانی و ناامیدی میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت جرمنی در وعده پذیرش خود به شماری از پناهجویان افغان تجدید نظر کرده است. شبکه خبری ARD جرمنی ناوقت روز پنجشنبه گزارش داده که این کشور برخلاف تعهد خود درخواست پناهندگی شماری از افغانانی را رد کرده که پیش از این برایشان وعده پذیرش داده شده بود. بیشتر این پناهجویان کسانی هستند که از ماها در انتظار انتقال به جرمنی در پاکستان به سر می‌برند. در گزارش آمده است که وزارت خارجه جرمنی درخواست شماری از افغانان در معرض خطر را پذیرفته بود، اما پس از حوادث اخیر در این کشور این وزارت با فرستادن ایمیل های به پناهجویان افغان در پاکستان از رد درخواست هایشان خبر داده است. شماری از این پناهجویان افغان که درخواست پناهندگیشان از سوی وزارت خارجه جرمنی رد شده به رادیو آزادی میگن که دریافت این پاسخ برای آنان شوکه کننده بوده است.
ما تایید پذیرش دادن با تمام اعضای خانواده مون آمد تایید پذیرش مون.
یکی از پناهجویان افغان است که میگوید پس از دریافت ایمیل تاییدی از جرمنی با فامیلش به امیدی راهی پاکستان شده بود که روزی به آن کشور منتقل شوند. او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود میگوید 10 ماه با فامیلش در پاکستان بودند که در نهایت چند روز پیش پاسخ منفی دریافت کردند. او میگوید آنان مجبور شدند دوباره به افغانستان، جایی که به گفته او خطر جانی متوجه او و خانواده اش است، برگردند.
یک شوکی خیلی جدی دیدیم از حالت که والله ما آمد. متاسفانه که جبرانشان خیلی دشوار است، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ روانی، که متاسفانه خیلی ضربه جدی دیدیم. دیگه ذهن من کاملا ویران است، هنوز هم به حالت عادی برنگشتیم. لحظه ای که به یاد من میاد و پیام که برای ما دادن پیام خیلی ناخوشایندی بود.
یکی دیگر از آنان هم میگوید 1.5 سال در انتظار دریافت پاسخ مثبت از درخواست پناهندگیش در جرمنی بوده است، اما اکنون با دریافت پاسخ منفی از سوی این کشور در پاکستان و در بی‌سرنوشتی به سر میبرد. او نیز که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی افسود:
تاهلات اخیر بر آن پولی که ما مصرف کردیم و آن انتظاری که کشیدیم در یک کشور دیگر از وطن دور و پول ما زیاد مصرف شد، زحمات زیاد کشیدیم و کلشان ضایع شد. 1.5 سال است که وقت ما ضایع شد و نتانستیم به مقصد خود برسیم.
حکومت جرمنی در حال درخواست این پناهندگان افغان را رد کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تعهد کرده بود که از پایان سال 2022 ماهانه 1000 پناهجوی افغان در معرض خطر را به جرمنی منتقل کند. بر اساس گزارش شبکه خبری ARD جرمنی، نانسی فایزر وزیر داخله جرمنی گفته که طبق وعده‌های داده شده تعداد کمتری از پناهندگان به جرمنی منتقل شدند. او دلیل این کار را بررسی‌های امنیتی بیشتر خوانده است. شبکه خبری ARD جرمنی به نقل از وزارت داخل این کشور گفته که اکنون 3022 پناهجوی افغان در معرض خطر در پاکستان منتظرند که جرمنی قبلا وعده پذیرش به آنان داده است. درخواست پناهندگی افغانان در معرض خطر پس از آن به کشورهای مهاجرپذیر به شمول جرمنی افزایش یافت که طالبان در آگوست 2021 برای بار دوم بالای افغانستان حاکم شدند. بسیاری از پناهجویان ادعا دارند که به دلیل پیشینه شغلیشان در جمهوری مخلوع افغانستان با تهدیدات امنیتی از سوی حکومت طالبان مواجهند. این پناهجویان که در کشورهای مثل پاکستان نیز با چالش‌های متعددی دست و گریبانند، نگرانی دارند که حکومت پاکستان نیز افغانان مهاجر را اخراج می‌کند و در تمدید اسناد بود و باششان همکاری چندانی ندارد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان با صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. و حالا نگاه می اندازیم به مسائل بین المللی و جهانی. صدر اعظم جدید بریتانیا پس از پیروزی قاطع در انتخابات برای بازسازی کشورش تعهد سپرده. کیر استامر که رهبر حزب کارگر است با سرعت برخی اعضای کابینه‌اش را معرفی کرد. حزب کارگر بریتانیا پس از 14 سال قدرت را در دست گرفته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
صدر اعظم جدید بریتانیا پس از پیروزی در انتخابات کشورش به دعوت چارلز سوم پادشاه بریتانیا به قصر بکینگهام رفت و سپس از تشکیل کابینه‌اش خبر داد. کیر استارمر با پیروزی در انتخابات توانست به 14 سال حکومت محافظه‌کاران پایان دهد. او در نخستین سخنرانیش با عنوان صدر اعظم از کارکردهای ریشی سوناک صدر اعظم پیشین ستایش کرد و گفت که نباید تلاش‌های آقای سوناک نادیده گرفته شود.
I have just returned from Buckingham Palace.
به تازگی از قصر بیکینگهام برگشتیم. آنجا دعوت اعلیحضرت پادشاه را برای تشکیل دولت بعدی این ملت بزرگ پذیرفتم.
کیر استارمر در نخستین اقدام برای تشکیل کابینه‌اش دیوید لامی را با عنوان وزیر خارجه و ریچل ریوز را به عنوان نخستین وزیر خزانه زن در بریتانیا برگزید. استارمر همچنان گفت که بریتانیا در حال حاضر با تغییرات گسترده نیاز دارد و در برخی موارد باید بازسازی صورت گیرد. پس از گوردن براون صدر اعظم پیشین بریتانیا از سال 2010 به این سو هیچ سیاستمدار از حزب کارگر در قدرت نبوده. در انتخابات عمومی بریتانیا حزب کارگر برای پیروزی به 326 کرسی نیاز داشت تا اکثریت را در پارلمان 650 عضوی در دست داشته باشد. هنگامی که پس از چاشت دیروز از پیروزی بیش از 400 عضو حزب کارگر در انتخابات خبر داده شد، راه‌ها برای صدارت کیر استارمر هموار شد. استارمر در سال 1962 در لندن زاده شد. پدرش کارگر در کارخانه و مادرش نرس بود. او در سال 2007 با ویکتوریا الکساندر ازدواج کرد و ثمره ازدواج آنها یک دختر و یک پسر است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
انجمن جرمنی برای همکاری‌های بین‌المللی GIZ اعلام کرد که فعالیت‌های مستقیمش در افغانستان را متوقف می‌کند. این اداره ناوقت روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفته که تمامی کارمندان جرمنیش را از افغانستان بیرون می‌کند. GIZ هرچند گفته که مردم افغانستان زیر حاکمیت طالبان با فقر و گرسنگی شدید روبرو‌اند، اما تأکید کرده که دیگر در همکاری با طالبان کار نمی‌کند. این تصمیم GIZ اما چه عواقب برای افغانستان خواهد داشت و نگرانی ها در این مورد چی است؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
انجمن جرمنی برای همکاری‌های بین‌المللی یا GIZ اعلام کرد که در همکاری با طالبان کار نمی‌کند و فعالیت‌های مستقیمش در افغانستان را متوقف می‌کند. GIZ ناوقت روز پنجشنبه 4 جولای در یک اعلامیه گفته که تمامی کارمندان آلمانیش را از افغانستان بیرون می‌کند و سال 2025 هیچ کارمند محلی را در افغانستان استخدام نخواهد کرد. در اعلامیه این اداره با اشاره به نیازمندی افغان‌ها به کمک‌های بشری آمده که بر اساس تصمیم حکومت جرمنی فعالیت‌های GIZ در افغانستان از جرمنی، کشور سوم و یا هم از طریق نهادهای غیر دولتی پیش برده خواهد شد. GIZ در مورد دلیل توقف فعالیت‌های این مؤسسه جزئیات نداده است. انجمن جرمنی برای همکاری‌های بین‌المللی یا GIZ با تاکید بر این که مردم افغانستان برای دسترسی به نیازمندی‌های اولیه خود ضرورت به حمایت دارند، افزوده که از آگوست 2021 شرایط زندگی برای بسیاری از مردم افغانستان به شدت تغییر کرده و فقر و گرسنگی آنان را تهدید می‌کند. GIZ همچنان می‌افزاید که پروژه‌های موجود و راه‌اندازی شده هنوز هم در حال اجرا هستند و کمک‌هایش بیشتر در بخش خدمات اولیه متمرکز خواهد بود. این در حالی است که شماری از افراد بی‌بضاعت که کمک‌های GIZ را به دست می‌آورند می‌گویند که توزیع کمک‌ها و یا ارائه خدمات بشردوستانه به گونه غیر مستقیم مؤثریت کمتری برای مردم خواهد داشت. یک تن از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
یکی از افراد هستیم که از طرف مؤسسه GIZ یک از مؤسسه‌های آلمانی میباشد، کمک دریافت میکنیم که فعلا نگرانی مویی است اگر این مؤسسه از افغانستان خارج شود و کمک ها به دست دیگر کس بیفته، نگرانی مویی است که این کمک ها دست به دست شود و مقدار ناچیزش به ما مستحقین برسه.
این اعلام GIZ شماری از کارمندان محلی این اداره در افغانستان را نیز نگران کرده است. یک تن از آنان به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت: او و دیگر کارمندان محلی این مؤسسه نگران امنیت و آینده شغلی خود زیر حاکمیت طالبانند.
این خروج تاثیرات زیادی برای کارمندان محلی خواهد داشت که برای GIZ کار می‌کردند. بسیاری از این کارمندان اکنون نگران امنیت خود و آینده شغلیشان هستند. سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای عامی باید برنامه‌هایی برای حمایت و حفاظت از این کارمندان و خانواده‌هایشان داشته باشند.
GIZ نهاد جرمنی است که از سال 2002 به این سو در بخش‌های بهبود خودکفایی در شهرها و روستاهای فقیرتر، آموزش دایه‌ها و متخصصان صحی زنان و حمایت از زنان کارآفرین و سازمان‌های تحت رهبری آنان در افغانستان فعالیت دارد. جی‌آی‌زد تنها موسسه‌ای نیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیتش را متوقف می‌کند. پیش از این کمیته سویدن نیز پس از محدودیت حکومت طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی به تاریخ 15 مارچ سال گذشته میلادی فعالیت‌های خود در افغانستان را متوقف کرد. شماری از مؤسسات بین‌المللی دیگر نیز در پی این ممنوعیت فعالیت‌های خود در افغانستان را کاهش دادند و یا هم به حالت تعلیق درآوردند. انجمن جرمنی برای همکاری بین‌المللی جی‌آی‌زد در حال کارمندانش از افغانستان را بیرون می کند و فعالیت های مستقیم در این کشور را متوقف می کند که بر اساس گزارش های ملل متحد بیش از 29 میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک های فوری بشری دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar. پیام‌ها و نظریات شما.
درباره معاشات معلمین که تمام کارمندان وزارت تمام وزارتخانه و طبقه اولا در مجموع طبقه اولا که معاشاتشان گفتند که 5000 تعیین شده، معلمین بسیار بدش نشستند، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارند، خرج خانه مصارف خانه به دوش اونها است، بلخصوص خود ما نیت نیست و پدر مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7500 افغانی معاش داشتم. تا فعلا خوب شکر وضعیت خوب پیش از آمد کنم. فعلا که منی آوازه است که 5000 افغانی میتونم بسیار بدش نشستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود نیستم. وقتی که 5000 معاش به ما بده، ما از کجا پورا کنیم؟ یک دو دینار قیمتش هست، خب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فعلا اگر 1200 افغانی 1300 افغانی باشه، بعضی وقتا میرسه قیمتش به 1800 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار به تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم، تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا، جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-021-12-45-01.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 0042-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 0042-02-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 0042-02-21-12-41-38. تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم یک جا خلاصه خبرها را می شنویم. چین و تاجیکستان در یک بیانیه مشترک از ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان حمایت کردند. دو کشور دیروز 5 جولای در این بیانیه گفتند که باید در چنین حکومت گروه‌های مختلف قومی، مذهبی و سیاسی حضور داشته باشند. آنها همچنان تأکید کردند که افغانستان باید یک کشور مستقل، بی‌طرف، متحد، فراگیر، صلح‌آمیز و عاری از تروریسم و جنگ و مواد مخدر باشد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان باران شدید را در دو ولایت افغانستان پیش بینی کرده. در اطلاعیه این اداره آمده که از 5 تا 6 جولای میزان بارندگی در ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی 15 تا 30 میلی متر خواهد بود. ریاست هواشناسی پیش از این گفته بود که در ولایت های شرق، ولایت‌های شرقی، شمال شرقی، شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی افغانستان از جمله سالنگ وزش تند باد و طوفان پیش بینی شده که سرعت آن میان 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. کنسولگری طالبان در شهر کراچی پاکستان از رهایی 9 زندانی به شمول یک کودک از زندان‌های سند خبر می‌دهد. این کنسولگری دیروز 5 جولای در صفحه اینترنتیش گفت که رها شده‌ها امین امروز با خانواده‌هایشان پیوستند. اخراج دسته‌جمعی پناهجویان افغان بدون مدرک از پاکستان از اول نوامبر پارسال آغاز شده که کماکان ادامه دارد. ایران نیز اخراج افغان‌های فاقد اسناد را افزایش داده است. و یکی از رهبران برجسته گروه حماس میگوید که انتظار دارند به زودی پاسخ از اسرائیل برای توقف جنگ در غزه دریافت کنند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میدانند. اسامه همدان دیروز 5 جولای به خبرگزاری فرانس پرس گفت که ممکن است این پاسخ صبح امروز به آنها برسد و در نتیجه جنگ غزه متوقف و گروگان‌ها آزاد شوند. همزمان با این مذاکره کننده های اسرائیلی به رهبری دیوید بارنیا رئیس سازمان اطلاعاتی آن کشور پس از گفتگو با میانجی ها در قطر دوباره روانه اسرائیل شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا با هم یک جا برنامه هفتوار هوای تازه مخصوص جوانان را میشنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقبی را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا تا یکدیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می تواند یکی از شیرین ترین دوره های زندگی باشد، اما همچنین می تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او می گوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص همدیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم و رواج که ما از بسیاری اندیوالای ما از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارن که در زمان نامزدی فرض مثال زمان که نامزد میشن تا وقتی که ازدواج میکنن حتی نمیتونن که مو روی نامزد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای ازو گپ بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزد شده بود و میخواست که عروسی کنه تا زمان عروسی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزد خود ببینه و در مجریان نامزدی کتش گپ بزنه، ولی بعد از اون که عروسی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل، اون بود بسیار جنجالا برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان می بود، باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادت ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم قسم نیستی و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمی دهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است می گوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنه، اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف داره، چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم دوره نامزدی یک دوره قید است، داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود، اگر بره باز دیگه عواقبش خوب نیست، دیگه بیخ اجازه نمیده، در منطقه ما اجازه نمیده، بیخ بد میبره از پیش. ما خب نامزد شدیم تقریبا یک ده ماه میشه، خب ما چون نامزدی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم، اینجا تماس تلفن هم نداریم، دیگه اینمی مشکلات است که پیش ما است.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او می گوید در بعض از قریه های دور دست ممانعت های زیاده وجود دارد، حتی پسر نمی تواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
در قریه جات دور دست بسیار ممانعت ها وجود دارد که حتی داماد از او کوچه رفت آمد کرده نمی تواند، خسرو براش براش ممانعت می کند که چرا از این کوچه می رید تا که روسی نکدی حتی روی داده اید منطقه نزینه دی سمت نبی دی کوچه کشت گذار در قریه در دیو دیوات نگردی، یا که نامزد می شدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزد می شم یا نمی شم. من خودم یک موتر می رفتم طرف لوگر، یک موتر ششته بودم با یک کس زنگ آمد، من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگر خونه سی، گفت من نامزد شدیم، گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم، گفتم چرا، گفت برای من نامزدم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بی شاید برادرم تو را لد کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره، گفت من از اینمی خاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیلا حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش می‌گذرد، از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود را بشناسند، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشه. به نظر حال من بسیار 5 سال از عروسی من میشم و بسیار زیاد خوش است.
قاری محمد یونس صدیقی می گوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش می شنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین، هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت آماتامشه باید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همه قدر اعلام شده که ای دختر فلانه بچه را من حیث نامزاد قبول کرد. در این ایام اگر بچه می خواهد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه می آید، با حضور داشته محارم می تانن که نها صحبت بکنن، پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا می تانن که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 12 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 مزه
تو وقت شده ما که به حساب یک کلماز تاوان دادن 50000 60000 دیر قوی دارم،
چون در فاندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند، چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند، یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد، فرهنگ‌های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ‌های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ‌های مختلف وارد این صحنه می‌شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدایی هست، ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار، هم خودشان راضی باشند هم خانواده ها دو طرف راضی باشد، دو فامیل راضی باشه، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگیم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتانن همدیگر خود را درک بکنن، همدیگر خود را بشناسن، علاقه همدیگر را بشناسن، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنن، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنن و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانن که چی خصوصیات باید داشته باشن. و این بسیار مهم موضوع هست در همین دوره نامزادی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شه و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر را ببینند، در دوری نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان، من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است، که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن از نزدیک، با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت می‌سازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار براتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره، که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک گفت داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بلان من فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تأثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، یکی در دوره نامزادی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار داد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می‌سازه، نکاح که صورت گرفت، فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با همدیگر داشته باشن، به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا فرد که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه عقده خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر، یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزدی و طول دوره نامزدی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش 6 ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن عادت‌های بد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد از عروسی با پیش ببرند. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت رو از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار داد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشند بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنند جوانانشان را، دختر خانوم ها را وقتی ازشان نظر میگیرند، نظرشان را برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشند، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنند. تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنند. موارد مختلف است که اینا باید در نظر بگیرند. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است، ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمند. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرند. چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن، خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه. اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی‌قرار دارم چطورم، یک یار در این دیار دارم چطورم.
تو ناله نکن که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنون درد تو بیمارم کرد، رسوار دیب پیش یارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران. دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران. نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران.
په افغانستان کې د سهار